میکنم که حضرت در ادامه بیانشون این رو فرمودن. این بحث رو همچنان در بخش بعد هم ادامه خواهیم داد. علی علی یا علی، علی
علی یا علی. یکی از پیروان مخلص و فداکار امیرالمؤمنین علی علیه السلام، عدی پسر حاتم بود که 3 نفر از پسرانش به نامهای طرفه، طریف و طارف در صفین در رکاب آن حضرت شهید شدند. سالها پس از شهادت امام علی علیه السلام، عدی با معاویه روبرو شد. معاویه برای آنکه از عدی اقرار بگیرد که از پیروی علی علیه السلام چه زیان بزرگی دیده، به او گفت پسرانت چه شدند؟ پاسخ داد در صفین پیشاپیش علی ابن ابی طالب علیه السلام به فیض شهادت رسیدند. معاویه گفت علی انصاف را درباره تو رعایت نکرد، چون فرزندان تو را به کشتن داد و پسران خود را در پشت جبهه نگه داشت. عدی پاسخ داد اتفاقا من انصاف را درباره مولایم رعایت نکردم، زیرا او به شهادت رسید و من همچنان زنده ام. من باید جان خود را فدای آن بزرگوار می کردم. اینجا بود که معاویه لحن کلامش را تغییر داد و از عدی بن حاتم خواست اوصاف مولا علی علیه السلام را آنگونه که از نزدیک دیده برایش بیان کند. عدی گفت به خدا قسم علی بسیار دوراندیش و نیرومند بود، به عدالت سخن می گفت و با قاطعیت فیصله می داد. علم و حکمت از وجودش می جوشید، از زرق و برق دنیا بیزار و با شب و تنهایی شب مأنوس بود. زیاد عشق می ریخت و بسیار فکر می کرد. در خلوتها از نفس خود حساب می کشید و بر گذشته دست ندامت می سود. لباس کوتاه و زندگی فقیرانه را می پسندید. در میان ما که بود همانند یکی از ما بود. اگر چیزی از او می خواستیم می پذیرفت و اگر به حضورش می رفتیم ما را نزد خود می برد و از ما فاصله نمی گرفت. با این همه آنقدر با هیبت بود که در حضورش جرأت سخن گفتن نداشتیم و آنقدر عظمت داشت که نمی توانستیم به او خیره شویم. وقتی لبخند می زد دندانهایش مانند یک رشته مروارید آشکار می شد. اهل دیانت و تقوا را احترام می کرد و به بینوایان مهر می ورزید. نه نیرومند از او بیم ستم داشت و نه ناتوان از عدالتش نومید بود. به خدا سوگند شبی دیدم در محراب عبادت ایستاده بود و اشکهایش بر چهره و محاسن شریفش می غلطید و مانند مار گزیده به خود می پیچید و مانند مصیبت دیدگان می گریست. گویا اکنون آوازش را می شنوم که به دنیا می فرمود ای دنیا به من روی آورده ای، برو دیگری را بفریب که تو را 3 طلاقه کردم و بازگشتی در کار نیست. خوشی تو ناچیز و اهمیتت اندک است. آه آه از توشه اندک و سفر دور و مونس کم. سخن عدی که به اینجا رسید اشک معاویه بی اختیار فرو ریخت. با آستین اشکهای خود را پاک کرد و گفت خدا رحمت کند ابوالحسن را، همین طور بود که گفتی. اکنون بگو ببینم حال تو در فراق او چگونه است. گفت همچون مادری که عزیزش را در دامنش سر بریده باشند.
چو شنید این سخن از پیک خدا، خواجه عالم حیدر، شرف دونده آدم حیدر، نبی پاک و مکرم حیدر، که علا ختم رسالم گوهر بحر جلالم حیدر، نبی امی خاتم پدر عالم و آدم، صلوات از سوی حق بر تو و بر آل تو هر دم حیدر، به علی باش مبلغ، به تو امر از طرف خالق سرمد شده بله، برسان حکم خدا را و بگو گفته ما را، که خدا یار تو باشد حیدر، بگوشا لحل لب و بانگ به عالم بزن و حیدر، سیطره کفر و دروغی همه بر هم بزن، از شیر خدا دم بزن اینا حیدر، برسان بر همگان حکم خدا را.
حجت الاسلام و المسلمین، استاد محدث.
بحثمون با شما سرمشقی های عزیز مفاهیمی است که در نهج البلاغه درباره قرآن کریم مطرح شده. خداوند بدون آنکه دیده بشه در آیات قرآن تجلی کرده. چطور؟ به ما اراهم من قدرته، با قدرت نمایی که خداوند در قرآن نشان داده، و خوفهم من سطوته، خداوند مردم رو از سطوت خود، از قدرت و قهاریت خود بیم داده. و کیف محق من محق بالمثلات و احتسد من احتسد بالنقمات. خدا در قرآن بیان کرده و ترسیم کرده که چگونه کسانی رو که از بین رفتن نابود کرده، چگونه کسانی رو مورد انتقام خودش قرار داده. نمونه‌هایی رو که خدا با قدرت لایزال خودش اقوام کافر رو، حکام ستمگر رو، ملت‌های منحرف و مشرک رو ریشه‌کن کرده، اینها در آیات نورانی قرآن مطرحه. اقوامی ریشه‌کن شدن، آبادی‌های زیر و رو شده، نشانها و علائم آنها سر راه مردم هست که میتونن بر اونها بگذرن و عبرت بگیرن. این همه قرآن کریم میگوید فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. این نشانه ای از قدرت خداست که در آثار باقی مانده تکذیب کنندگان دیده میشه. اینکه خدا قدرت و انتقام و سلطه و سطوت خودش رو نشون داده، نوعی تجلی خداست در بیان قرآن کریم. در همین خطبه حضرت امیر علیه السلام نمونه های از بیراه رفتن اشخاص و اقوام رو هم یاد میکنه و غفلت هلاکتبار کسانی رو که دنیا زده و مغرور بودند یاد میکنه، کسانی که آنقدر غافلانه زیستند و از مرگ غافل شدند که حتی نزل بهم الموعود، آنچه که خدا وعده داده بود بر سر آنها آمد، بر آنها نازل شد. بر اساس این نمونه ها هشدار میده که شما هم مواظب باشید که به سرنوشت اقوام پیشین دچار نشوید. قرآن چنین کتابی است، تجلیگاه خدا، کوثر معارفش کام تشنه را شراب، نور آسمانیش روح بخش و رهنما، آیه هایش همه پند، سوره هایش همه نغز، جلوه ای از ملکوت، منبع نور و صفا.
نگار دلهایی، مه دلارایی، نگار دلهایی، مه دلارایی، تو اولین امام من، امیر دلهایی، تو اولین امام من، امیر دلهایی.
دیده بکشا ای به شهد مرگ نوشینت، رضا دیده بکشا بر عدم، ای مستی هستی فضا، دیده بکشا ای پس از سوء القضا، حسن القضا دیده بکشا از کرم، رنجور دردستان علی، بحر مروارید غم، گنجور مردستان علی، دیده بکشا رنج انسان بین و سیل اشک و آه، کبر پستان بین و جام جهل و فرجام گناه، تیر و ترکش خون و آتش، خشم سرکش بیم چاه، دیده بکشا بر ستم در این فریبستان علی، شمع شبهای دژم، ماه غریبستان علی، دیده بکشا نقش انسان ماند با جامی تهی، سوخت لاله مرد لیلی، خشک شد سرو سهی، زاگهی من جهل ماند و جهل ماند از آگهی، دیده بکشا ای سنم، ای ساقی مستان علی، تیره شد از بیش و کم آینه هستان علی.
علی 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 یا علی، علی علی یا علی، علی علی.
سخن پایانی ستایشیز از مولا علی علیه السلام. پروانه تو ز شعله پروا نکند، در دل بجز از مهر تو معوا نکند. چون کودک طبع من زبان بگشاید، لب جز به ندای یا علی وا نکند. خدا نگهدار همتون و السلام علیکم و رحمت الله.
یا علی یا علی یا علی علی یا علی علی یا علی، تو چراغ خانه بی‌نوا، تو صدای مردم بی صدا، تو مدار حق و حقیقتی، تو صدای عدل خدا. علی علی یا علی علی یا علی، تو کرامتی، تو سخاوتی، تو مروتی، تو دیانتی، تو کرامتی، تو سخاوتی، تو مروتی، تو دیانتی، که زهب به شأن تو آمده همه آیت حلعتا. علی که زهب به شأن تو آمده همه آیت حلعتا. علی علی یا علی.
www.radiomaore.ir شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب یاس کبود نوشته رازیه تجار. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده‌دلان. بازیگران محمد آقا محمدی، معصومه عزیز محمدی، امیر زنده‌دلان. صدا بردار پرهام پرتو.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام. روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب یاس کبود به شیوه روای نمایشی اقتباس و روایت میشه. ماجراهای این رمان تاریخی اجتماعی در حال و هوای دوران مشروطه تا حکومت رضاخان اتفاق افتاده. این رمان بر محور شخصیت طلبه جوان روایت شده، طلبه ای که شاگرد آیت الله مدرس و میرزا بنویس نظمیه تهرانه. نویسنده در این اثر با نگاهی به اتفاقات سیاسی ایران در اواخر قاجار و تشکیل حکومت پهلوی به قانون کشف حجاب هم پرداخته و سعی کرده برخی از حوادث دوران استبداد رضاخانی رو در دل داستانی عاشقانه روایت کنه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که سید مرتضی به خونه سرهنگ درگاهی رئیس نظمیه رفت تا با دختر اون صحبت کنه و بگه خاطرخواه شده، و حالا ادامه روایت کتاب یاس کبود در قسمت 17. شب بود. سید مرتضی که میدونه سرهنگ درگاهی توی نظمیه با نورشاه جلسه داره و تا دیر وقت به خونه بر نمیگرده، به خونه اون رفته بود تا با معطر دختر سرهنگ صحبت کنه و بگه خاطرخواه شده. سید مرتضی هر طور بود دده باشی راضی کرد و قدم تو خونه سرهنگ گذاشت. بعد به سمت ایوونی رفت که معطر ایستاده بود. سرشو پایین انداخت و سلام کرد. با دیدن اون معطر دستشو مقابل دهنش گرفت و جیغ کوتاهی کشید و گفت:
شما اینجا چی کار میکنی؟
قبل از اینکه سید مرتضی حرفی بزنه، دده باشی از پشت سر سید مرتضی گفت:
خوف نکن معطر خانم، من اینجا.
سید مرتضی از چند پله بالا رفت و گفت: چند وقت میخواستم تنهایی بیام ببینمتون، اما نمیشد. هر بار خواستهاتون رو که روی کاغذ نوشته بودید میخوندم، با سر میرفتم تا اجابت کنم. لباسک، زغالخته، قرقرود.
این وقت شب اومدین اینا رو بگی؟
نه، میخوام بگم اگه ام برفتم به سید ملک خاتون و بی بی شهر بانو و باغ توتی و ابن باب وی هم میکردید، چه برای سیاحت چه زیارت، با کمال میل در خدمت بودم.
خب دیگه؟
سید مرتضی به دده باشی نگاه کرد که روی پله اول نشسته بود و چرت میزد. بعد یه قدم جلو رفت و آروم گفت: لطفاً حواستون رو به من بدید.
میشنوم، بگید.
ببینید معطر خانم، درد من یه چیز دیگه است. دردم خنجریه که نورشاد روی قلبم گذاشته.
عجب.
بله، و پدرتونم کمکش میکنه تا اون خنجر رو تو قلبم فرو کنه. دده باشی انگار که چرتش پاره شده باشه گفت:
همومش کن جوون، الان جناب سرنگ میرسه.
خواهشم اینه که اگه پدرتون خواست شما رو به نورشاد بده مقاومت کنید.
نه حرفا چیه شما میزنید؟ اون استاد ستار منه.
هم استاد هم خواستگار. به من اعتماد کنید معطر خانم، به من که خاطر خواهی شما ما برای به دست آوردنتون هر کاری میکنم. سید مرتضی اینو گفت و در حالی که سرشو پایین انداخته بود با شرم و حیا گفت: معطر خانم، من به شما علاقه دارم، منتظرم میمونید؟ میمونید تا خودم برای خواستگاریتون قدم جلو بذارم؟ با شنیدن این حرف صورت معطر از خجالت سرخ شد. سید مرتضی ادامه داد: بگید که میمونید، لطفا بگید.
الانه که جناب سرهنگ از را برسه و پوست هممونو بکنه پر از گاه کنه.
بگید معطر خانم، لطفا بگید میمونید.
میمونم.
با شنیدن این حرف دل سید مرتضی قرنج رفت. سریع از ایوون پایین رفت، به سمت راه روی شنی دوید، در خونه رو باز کرد و قدم تو کوچه گذاشت. یه دفعه درشکه توی کوچه پیچید. درشکه سرهنگ بود. سید مرتضی پشت درختی پنهان شد. همین که سرهنگ قدم تو خونه گذاشت، سید مرتضی خوشحال به سمت خونشون راه افتاد. سید مرتضی مقابل آینه قدی صندوقخونه ایستاده بود و سر تا پای خودش رو ورانداز می‌کرد. مادرش خانم تاج دور اون می‌چرخید و قربون صدقه‌اش می‌رفت.
الهی قربون قد و بالات برم مادر. کی میشه لباس دومادی تن شازده پسرم ببینم و دستشو تو دست ماه جبینش بذارم و کیف کنم؟
منو لباس دومادی؟ اونم با دختری که در بند پدر دیو سیرتشه؟
نزن این حرف ها سید مرتضی جان، خدا قهرش میگیره مادر. چه ای را دیداری تو؟
کلاغ با طفل خود میگفت هر دم به قربون بلورین پات گردم.
ولی این پسری که من دارم واقعا دست و پا بلورینه. حالا بگو ببینم به سلامتی و راستی راستی خونه سرهنگ دعوت شدی؟
بله مادر، اما معلومه چه آشی برام پخته.
بعد بینیا رو مثل دمقیچی خیاطی بریز دور مادر. حالا بگو اونجا چه خبره؟
جناب سرهنگ گفته برای خوش آمدگویی به مهمونا تو لحظه ورود و نظارت بر پذیرایی حاضر به عراق باشن. خانم تاج روی پنجه پا بلند شد و دست دور گردن پسرش انداخت و پیشونیشو بوسید.
مادر حواست باشه گزک دست سرهنگ ندی.
حواسم هست مادر، خیالت راحت. سید مرتضی به سمت هشتی خونه رفت. همین که خواست کلونو بکشه، مادرش با اسپندونی به سمتش رفت و براش اسپندود کرد. سید مرتضی با مادرش خداحافظی کرد و از خونه بیرون رفت. بوته‌های یاس روی دیوار خونه سرهنگو پوشونده بود و بوی خوبی توی کوچه پیچیده بود. از جلوی در تا ته ورودی شنی خونه پر از فانوس بود. بین درختها ریسه یه کاغذهای رنگی آویزون کرده بودن. درشکه پشت درشکه بود که میومد و مهمونا رو جلوی در پیاده میکرد. سید مرتضی قدم تو خونه گذاشت و به طبقه دوم رفت. چراغای پای بلند و سبدای گل چشم نواز بود. دور تا دور روی صندلی‌ها و پشت میزای عسلی مهمون‌ها و صاحب منصب‌ها نشسته بودند. میزا پر از میوه و شیرینی و نوشیدنی های مختلف بود. سرهنگ درگاهی بالای مجلس نشسته بود. اون همین که چشمش به سید مرتضی افتاد از اون خواست جلو بره. سید مرتضی جلو رفت و سفارش های سرهنگ رو شنید و باز به جلوی تالار برگشت. با دقت به دور و بر نگاه میکرد تا معطر دختر سرهنگ رو ببینه. مهمونا لحظه به لحظه بیشتر میشدن. چند پیش خدمت روی چرخهای گردان و سینی های حکاکی شده انواع نوشیدنی ها رو جابجا میکردن. سید مرتضی همه حواسش به این بود که معطر کی وارد تالار میشه. کم که گذشت نورشاد وارد تالار شد. سرهنگ به استقبالش رفت و اونو در صدر مجلس نشوند. لحظه ها میگذشت اما خبری از معطر دختر سرهنگ نبود. سرهنگ که معلوم بود عصبانی شده از تالار بیرون رفت. سید مرتضی همطوری که سرهنگ متوجه نشه دنبالش راه افتاد. سرهنگ به سمت اتاق دخترش رفت، همون اتاقی که پنجرش رو به کوچه باز میشد. سرهنگ توی اتاق دخترش رفت و گفت:
معلومه چی کار داری میکنی معطر؟ پس چرا نمیای تو تالار؟ جناب نورشاد اومدن؟
چی از جون من میخوای؟ نمیخوام بیام.
نمیای؟ آلاگارسون کردی و میگی نمیای؟
شما گفتین مهمون دارین، شما اصرار کردین.
بیا تا بگم چرا اصرار کردن.
نمیام، نمیخوام بیام.
معطر لبه مبلو گرفته بود و رها نمیکرد. سرهنگ اونو کشید و گفت:
این چی انداختی رو سرت؟ برش دار.
سرهنگ چنگ زد و روسری دخترش رو کشید، بعد سیلی محکمی به صورت اون زد. سید مرتضی با عجله از پله‌ها پایین رفت، به سمت حیاط دوید و به ددباشی که منقل اسپندو آماده میکرد گفت: ددباشی برو به داد معطر خانم برس، بودو برو تا پدرشون رو نکشته. سید مرتضی اینو گفت و از حیاط بیرون رفت و با خودش گفت: لعنت به سرهنگ و هرچی بی غیرته، لعنت به من که نرفتم و مانعش نشدم. مرد نیستی آسد مرتضی، مرد نیستی که اگه بودی نمیذاشتی سرهنگ بی غیرت به دخترش دور بگه. سماور قلقل میکرد. خانم تاج چای دم کرد. بعد ظرفی قطاب و نخوچی تو پیش دستی گذاشت. سید مرتضی رو به مادرش کرد و گفت: مادر شما سر قضیه دوخت و دوز لباسایی که اقدس خانم بهتون سفارش داد با دده باشی و معطر خانم آشنا شدی. یه تو که پا برو خونهشون ازش بخوا بیاد اینجا، باید سنگامو با اون وا بکنم.
چی میگی یا سید مرتضی؟ الله بختکی که نمیشه رفت در خونه مردم گفت دختر پاشو بیا ببین پسر من چه نطقی میخواد برات بکنه. تازه مگه نگفتی سربند قضیه دیشب از دستت ناراحته؟ مگه نگفتی پاپیچت شده که چرا یه دفعه گذاشتی از مهمونی رفتی بیرون؟ مگه نگفتی وقتی قضیه نور شد و بهش گفتی چطور سرت داد زد و لیچار بارت کرد؟
دیشب خوابی دیدم مادر، دلم روشنه، باید با معطر خانم حرف بزنم، نمیتونم دست رو دست بذارم تا کار از کار بگذره و نورشاد به هدفش برسه.
خیلی خوب میرم، توکل به خدا.
سید مرتضی تا هشتی دنبال مادرش رفت و گفت: دست خالی بر نگردی مادر.
پسر جون حالا که قبول کردم برم لمه کار دستمه.
خانم تاج که رفت، سید مرتضی به اتاق برگشت و به عکس پدرش که روی تاخچه بود نگاه کرد. بعد نشست، قلمات بی مرکب دان زد و شعری عاشقانه با خط خوش نوشت و اونو زیر لب زمزمه کرد. دو قطره عرق روی پیشونیش نشست. لحظه شماری میکرد که مادرش با معطر دختر سرهنگ برگرده. سید مرتضی تو فکر بود که صدای در خونه بلند شد. از جا پرید و به سمت در دوید. فردا و ادامه ای روایت کتاب یاس کبود. خدا نگهدار.
نیمروزتون بخیر باشه شنونده های عزیز. برنامه روایت کتاب رو تقدیمتون کردیم. صفحات دیگری از کتاب یاس کبود رو به اتفاق هم شنیدیم که امیدوارم به دل شما هم نشسته باشه. بازپخش این برنامه ساعت 22 ده شب تقدیمتون خواهد شد. ساعت 12:54 دقیقه است و خیلی متشکرم که همچنان انتخابتون رادیو معارفه.
یکی از بزرگترین نعمتهای خدا نماز است. این نماز به ما این فرصت رو میدهد که هر روزی چند بار ناگزیر با خدای خودمون حرف بزنیم.
حی علی الصلاه، حی علی الصلاه، حی علی.
اولین اجلاسیه سراسری نماز نیروهای مسلح به میزبانی سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
حی علی الصلاه.
زمان 17 بهمن ماه سال 1403.
حیا علی الصلاه.
مکان مجتمع قدیر فرماندهی انتظامی استان گیلان.
حیا علی الصلاه.
دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا.
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلانه زندگی میکند.
ایران من، ایران من، نامت همیشه جا بدار، پاینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی حتی میتوانه باید به مقاومت کند.
رویش ایران همدل، شیوه های کمک نقدی در ایران همدل، شماره گیری شناسه دستوری 3/14 مربع، شماره کارت پویش ایران همدل 60379828307، پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه خامنه‌ای.ir. ایران
همده. درود بر همه شما عزیزان شنونده. دوستان عزیز، یکی از مهمترین پویش‌هایی که این روزا دربارش میشنوین کاهش 2 درجه دما در کشورمونه که میتونه برای حرکت منسجم و اثرگذار بین مردم عزیزمون پیام مهمی داشته باشه. کار خیلی سختی نیست اگه بتونیم فقط با کاهش 2 درجه دمای هوای محیط خونه، پوشیدن لباس‌های مناسب این فصل، استفاده از تجهیزات گرمایشی مناسب و جلوگیری از هدر رفتن انرژی، در رسیدن انرژی به مناطق مختلف کشورمون سهمی داشته باشیم. اصناف هم باید به نکاتی توجه کنند، مثلا گرم کردن فضاهای باز در مجموعه‌های تفریحی و غذاخوری‌ها باعث هدر رفتن انرژی میشه. یه وقتایی هم در استان‌های شمالی و مناطق خوشنشین در خونه‌ها یا ویلاها، در حالی که کسی اونجا حضور نداره، از وسایل گرمایشی استفاده میشه که خب غیر از خطری که میتونه داشته باشه در اتلاف انرژی هم نقش داره. خلاصه هر کدوم از ما در هر شغل و در هر جایگاهی که هستیم باید حواسمون به این نکته باشه که درست و بهینه مصرف کنیم. پنجشنبه است، 20 دی ماه 1403 شمسی و چقدر زود این زمستان هم داره با اولین ماه خودش خداحافظی میکنه. بله، 10 روز بیشتر از دی ماه باقی نمونده و خدا رو شکر شاهد بارش های خوبی در بعضی از مناطق کشورمون بودیم که امیدوارم به لطف خدای متعال این بارش ها در مناطق گسترده در کشورمون دیده بشه و انشالله آثار و برکتش رو در فصل‌های دیگه هم ببینیم. خب دوستان عزیز، نوبت میرسه به برنامه بعدی که برای شما عزیزان در نظر گرفتیم. برنامه بربال سخن رو به مدت 30 دقیقه تقدیمتون میکنیم و نکته هایی از زبان مرحوم آیت الله مهدوی کنی میشنویم با موضوع نقش امامین انقلاب در بیداری اسلامی.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا